بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مباحثی که قبل از تعطیلات در اینجا داشتیم خاطر شریفتون هست که به مناسبتی این مسئله مطرح شد که نسبت میان خداوند متعال و موجودات، رابطه بین خداوند و موجودات چگونه است و به عبارت دیگر در باب توحید دیدگاه هایی که مطرح شده است که به سه دیدگاه کلی عمدتاً برمیگردد، اینها را مطرح کردیم، یعنی دیدگاهی که به کثرت و تباین میان خداوند و موجودات قائل است، حضرت انگاری، و دیدگاه مقابل که به وحدت میان خالق و مخلوق یا خداوند و جهان قائل است، دیدگاه عرفانی، وحدت انگاری، و دیدگاه سوم که جمع بین اون دو دیدگاه کرده، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. که این در واقع طبیعی نیست که صدر المتعلمین در این باره ارائه کرده است و بعد از ایشان پیروان حکمت متعالی آن را قبول کرده. با این را ما بحث کردیم مفصل، بعد هم نگاهی به روایات داشتیم در باب درک عقلی نسبت به صفات خداوند و همین مسئله مورد بحث را از منظر روایات هم مورد مطالعه قرار داریم که تفصیلا گذشت. با توجه به اینکه در همین مسئله درباره این مسئله دیدگاه دیگری هم مطرح است که اصطلاحاً به عنوان مکتب یا نظریه تفکیک از آن تعبیر می شود و اخیراً هم بعضی از صاحب نظران به دفاع از این دیدگاه و نقد دیدگاه های دیگر از جمله دیدگاه های فلسفی و عرفانی پرداختند و بحثایی را در طی جلساتی ارائه کردند. به نظرم آمد که ما به این نظریه هم بپردازیم. به طور مشخص حالا مطالبی که مورد توجه من هست در این باره مطالبی است که حضرت آیت الله سیدان در مدرسه مرحوم آیت الله عظمای گل پایگانی مطرح کردند و مطالب ایشان، حالا جزواتش را من دارم و جزوات ایشان را مطالعه میکنیم و بحث میکنیم. ایشان در اولین جلسه‌ای که مطرح کرده اند بعد از اینکه موضوع بحثشون را که عقاید و معارف مسائل اعتقادی است، به خصوص بحث خداشناسی و همین مسئله خاص، یعنی نسبت بین خداوند و موجودات. این را به عنوان موضوع مطرح کردن که موضوع بحثمان هست. پس بنابراین ابتدا ایشان موضوع را به عنوان بحث معارف و عقاید به طور عام و خداشناسی به طور خاص و نسبت بین خداوند و موجودات از نظر صفات به طور اخص، این را به عنوان موضوع مطرح کرده و تأکیدهای خیلی خوبی هم البته ایشون دارند در ورود نسبت به اهمیت و جایگاه بحث‌های اعتقادی به اصطلاح کلامی و تأکید به این که باید در حوزه‌های علمیه همان گونه که در باره فروع و احکام عملیه مباحث اجتهادی و عمیق انجام می شود، بایستی در حوزه اعتقادات هم حداقل به همان کیفیت کار بشه. تأکیدهای خیلی خوبی در این باره دارن که خب مورد کاملا نظر ما هم هست و تأکیدهای خوبی. بعد از این قسمت که اشاره شد وارد یک مسئله خیلی مهمی می شوند گرچه سریع ازش می گذرد و جا داشت که این مسئله را بیشتر بهش می پرداختن و آن عبارت از روش‌شناسی بحثه که ما اگر می خواهیم در باب اعتقادات و به طور خاص خداشناسی یا همین مسئله اخص مسئله معین بحث کنیم، چه روشی مشروعه؟ روش مشروع چیست؟ روش مقبول، معقول و مشروع کدام است؟ خب ایشان به این صورت مطلب را بیان کردند که خلاصه اش این می شود که اولا بحث در باب اعتقادات بایستی بر اساس تعقل استوار باشه. مبنا و اساس در بحث تعقل است و هر سندی یا مستندی مرجعی در اینجا بایستی به عقل منتهی بشود، زیرا که عقل یا تعقل یک حجت و مستند همگانی است. در پاورقی حالا اشاره شده که عقل چیست؟ این عقلی که به عنوان تکیه‌گاه و مستند و اساس ازش یاد می شود یعنی که گفتم که عقل یعنی همون قوه‌ای که درست از نادرست یا صحیح از سقیم به واسطه آن شناخته می شود و همه مسائل را ما اگر بخواهیم بپذیریم باید نهایتاً به همین قوه برگرده، به قوه عقل برگرده. این اجمالاً تعریفی است که از عقل هم ایشان ارائه کردن. پس مطلب اول این شد که عقل یا تعقل اساس و مبناست و بایستی بر این اساس ما در مباحثمون وارد بشویم. من یه مقداری از عباراتشون بخوانم برمید. اما روش بحث، این جزوه اول از مباحث ایشان است، صفحه 4. اما روش بحث، ما معتقدیم روش صحیح برای شناخت حقایق معارف و مسائل مورد اشاره، این مسائل مربوط به اعتقادات و خداشناسی، روشی است که بر اساس تعقل باشد و حرکتی است که مبدأ آن عقل باشد. حالا من تو حاشیه نوشتم یعنی اصالت عقل در مقابل روش‌های اصالت ایمان یا اصالت ظاهر. این اصطلاحاً می‌شود گفت اصالت عقل، عقل گرایی که مبنا و شالوده عقل، چون در مقابل این روش، روش اهل الحدیث یا اخباری هاست، اهل الظاهر، که اونها اصل و اساس معرفت را ظواهر دینی میدانند، خود ظواهر، یعنی هیچ سهمی برای تعقل قائل نشدند در مقابل اون دیدگاه، و یکی هم در مقابل دیدگاه بعضی از متفکران غربی است که یادتون باشه دوستان تشکر داشتن در سال گذشته بحثایی داشتیم، ایمانگرایی، یعنی استناد به اصل اصالت ایمان در مقابل اصالت معرفت یا اصالت عقل. به هر حال ایشون اساس بحث را به این صورت شروع کردن که خب تا اینجا حرف بسیار استواری است و کاملا مورد قبول ما هست. می‌فرمایند ما در هر جریان اگر سند دیگری داشته باشیم باید به عقل مستند شود، زیرا بدیهی است آن که برای همه سند و حجت می باشد عقل است. عقل یک حجت و سند همگانی است. بنابراین مسئله تعقل از مسائلی است که از او هیچ گریزی نیست و هر آنچه که سند باشد باید به تعقل مستند شود. ریشه‌اش این باشد که عقل ما به آن میرسد. خب این تا اینجا مثل اصل اول که کاملا مورد قبوله و درست. حالا اصل دوم، بحث روش شناسی. اصل دوم ایشان که باز هم اصل خوبی است، درست بیان فرمودن، این است که عقل خودش حکم می کند و درک می کند که در فهمش محدودیت داره. خود عقل، گفتیم که عقل حجته و سنده، خود عقل که سند و حجت است این حکم را هم داره که میفهمد که نمیفهمد، یعنی خیلی از مطالب را درک نمیکنه، محدودیت داره. خب چون میفهمد که چیزهایی را نمیفهمد، که نیازم داره چیزهایی را که برای هدایت، برای هم اعتقاد و هم عمل به اونا نیاز داره اما نمیفهمه، لذا خودش حکم میکند به این که من به وحی نیاز دارم. پس عقل دست ما را در دست وحی میگذارد. این هم میشه بر اصل دوم. حالا ملاحظه کنید عبارت اینه: آنگاه با توجه به این که محدودیت قدرت عقلانی مورد قبول همه عقلا، همه قبول دارن که عقل محدودیت داره، حداقلش این است که در بین دینداران و مسلمانان دیگه این مورد اختلاف نیست، همه فرق اسلامی، حالا عقلا تعبیر آوردن، ما این را فعلا مقید میکنیم به عقلای از مسلمین، همه قبول دارن که عقل محدودیت داره و خود عقل محدودیت خودش را می‌یابد و با توجه به سعه وحی که غیر قابل قیاس با قدرت عقلانی ما و در ارتباط با علم محیط لایتناهای حضرت حق است، استفاده از وحی حکم عقل می باشد. پس این هم حکم عقله که بشر برای پر کردن خلأ معرفتی در حوزه اعتقادات یا در حوزه اعمال در قلمرو هدایت باید به وحی روی بیاورد. این هم اصل دوم که نیاز بشر به وحی، به حکم عقل. این هم حرف بسیار درستی و مستحضر دیگه اینا توضیح نمیدهیم چون اصول سلم پذیرفته شده است. اصل ضرورت نبوت از همین جا شروع میشه. آیا میدانید دیگه برهان عقلی بر ضرورت نبوت بر اساس همین محدودیت درک عقل در حوزه های عقل چیز اعتقادات و هم در حوزه های اخلاق و اعمال این پس اینم شد اصل دوم. خب میرسیم به اصل سوم. اینا اصولی است که اشاره کردن، ما هم عرض کردم قبول داریم، اصولی بسیار درست است. تا اینجا سه. اصل سوم این است که می‌فرمایند عقل و وحی با هم تعارض هم ندارن، عقل و وحی ناسازگار نیستن با یکدیگر. این که عقل به ما میگوید به وحی رجوع کنید، در واقع به ما چی میگه؟ به تعبیر ایشان میگوید تعلم کنید من ذی علم. یونس که عقل خود را بر کرسی آگاهی و دانایی بداند و بعد آدرس بدهد به یه جایی که از آگاهی و معرفت خبری نیست، اینجور نیست، بلکه ما را ارجاع میدهد به یک جایی که اونم علم اعطا میکنه، علم میآموزه، علمی را که عقل درک نمیکنه. بنابراین با هم دیگه اینا سازگاری دارن و ناسازگاری هم ندارن. مدعا این است که عقل و وحی هرگز تضادی ندارن، بلکه محدودیت عقل و سعی وحی مطرح است. یعنی نمیدانم با میدانم، نمیدانم با میدانم که با هم دیگه تعارضی ندارن. و اگر در مواردی به ذهن برسد که وحی با تعقل تضاد دارد، مثلا بعضی از ظواهر احیانا چنین برداشتی ازش بشود، فرمودن در اینجا خود وحی بهتر از همه و قبل از همه معنای معقول آن را بیان کرده. یعنی اون تعویل و توجیه را هم میخوانیم بگن. اگر هم یه جایی یک ناسازگاری احیانا بدی پیدا شد، برای حل اون ناسازگاری ظاهری چکار باید کرد؟ باز به خود وحی رجوع کنیم. خود وحی توجیه و تعویلش را در اختیار ما قرار داده است. بله. و به گونه ای نباشد که انسان با افکار خود، یعنی برای تعویل، برای حل ناسازگاری های ظاهری، این کار رو نکنیم که انسان با افکار خود که محدودیت آن مشخص و زمینه های اشتباهان فراوان است پیش رود. این دست به توجیه ها و تعویل های عقلی بزند، نرود سراغ اون تعویل های حاصل از مستفاده از روایات و آیات و اینها. اگر این کار رو بکنه، بله، این کار، یعنی این کار روانی پیش رود و از وحی استفاده نکند، بلکه باید اهتمام داشته باشد که از وحی استفاده و در آن تعقل نماید. تأکید میکنیم هرگز به ذهن نیاید که وقتی با عقل به وحی رسیدیم، عقل را باید کنار بگذاریم. یعنی اون نظریه ای که میگوید عقل تا دروازه وحی لازم، به محض اینکه دیگه به وحی رسیدیم با عقل باید خداحافظی بکنیم، ایشون میگن نه، ما اینو معتقد نیستیم. قبل از وحی هم عقل لازمه، بعد از وحی هم همچنان لازمه، و اگر با عقلمان از وحی استفاده میکنیم، بله ببخشید، عبارت اینه، هرگز به ذهن نیاید که وقتی با عقل به وحی رسیدیم، عقل را باید کنار بگذاریم و فقط بگوییم وحی. نه، بلکه میگوییم وحی هیچ تضادی با عقل ندارد و اگر با عقلمان از وحی استفاده میکنیم، از باب تعلم من ذی علم است. بله، در جایی که مطلب از دسترس عقل خارج باشد، یعنی عقل دیگه نمیرسه، درک نمیکنه، لاعدریه، به حکم عقل وحی را که قطعی است میپذیریم. پس یه قید زدن، اون وحی که قطعی است، یعنی من حیث سند و از نظر چی؟ دلالت. حالا اینا را بعد آرام آرام بهش میپردازیم. بله، این هم بنابراین یک از، پس این شد که ناسازگاری هم ندارن و ما با رسیدن به وحی اینجور نیست که عقل را کنار بگذاریم، همچنان نیازمند عقل هست. خب چه نقشی عقل در اینجا داره؟ حالا میرسیم به اصل بعد. پس از این که وحی را اثبات کردیم، قرآن در اختیار ما هست، روایات معصومین در اختیار ما هست، در عرصه اعتقادات که فعلا بحث ما هست، در روزه اعتقادات عقل چه نقشی داره؟ بله، یک فرضیه این است که آقا دیگه به عقل هیچ نیاز نداریم، عقل نقش خودش را ایفا کرد، دست ما را در دست وحی نهاد، خداحافظ، تا اینجا به عقل نیاز داشتیم. یک فرضیه این است که عقل خود مستقلن، به عرضم دقت کنید، فرضیه ها رو دارم میگم، عقل همچنان به وجه الاستقلال میتونه نقش ایفا بکنه در خداشناسی، در مباحث نبوت، حالا اونجاهایی که به حال خودش معتقد است که میتوانه، فعلا در خداشناسی متمرکز بکنیم روشن‌تره. در بحث صفات خدا، صفات سلبیه، صفات ثبوتیه، توحید، اقسام توحید، مراتب توحید، توحید ذاتی، صفاتی، عبادی، افعالی و بحثایی بسیاری، این هم یک فرضیه است. العقل مستقل به فهم هذه المسائل الاعتقادیه، یعنی هم این فرضیه اینه، استقلال داره. متکلمان اسلامی، متکلمان حالا معتزلی و امامیه، فرق نمی‌کنه، و فلاسفه، فلاسفه اسلامی، اگر متون رجوع کنید آثار فلاسفه اسلامی و متکلمان اسلامی، عقل گرایان از متکلمین، از کردن مثل معتزله، مثل امامیه، حتی اشاعره مثل فرسونکه های ای جی، مثل آقای تفتازانی، جرجالی امثال، اینا کتابای کلامی تحلیلی دارن. شما ملاحظه میکنید که در این عرصه که خداشناسی نمیروند سراغ آیات و روایات، نرفتن، یعنی مستقلن با عقل به عرصه بحث و بررسی پرداختن، صفات ثبوتیه، صفات سلبیه، و تن درباره علم خدا بحث کردن، علم الهی، درباره قدرت، حیطه قدرت، اصل قدرت، درباره اینو بحث کردن، درباره سایر صفات الهی، مشیت الهی، حیات الهی، کلام و غیره. گاهی البته بعد از این که بحث عقلی را به پایان رسوندند، به یک آیه، به یک حدیثی هم اشاره کردن در همین حد، ولی غالبا متون کلامی را آیان اگر ملاحظه فرموده باشید، حالا من مثال روشن بزنم، هم کشف المراد، همین کشف المراد، متن درسی، متنش از خواجه نصیر الدین طوسی، شرحش علامه حلی، و قبل از او و بعد از او، یعنی متون کلامی استدلالی قبل و بعد از ایشان در کلام امامیه شیعه به این سبب. پس این هم یک فرضیه است، یک نظریه است که معتقد است عقل قبل از وحی مستقل بود در این عرصه، یعنی در آن مسائلی که اصلا با وحی نمیشه اثبات کرد، میشه دور، مثل چی؟ مثل اصل اثبات وجود خدا در این مسائل دیگه، اصل اینکه خدا هست و صفاتی داره که بعد به دنبالش وحی هم باید باشه، در اینا چطور عقل مستقل بود؟ اینا معتقدن که عقل همچنان مستقله، استقلال داره، البته تعارض هم نداره، اینا هم میگن تعارض نداره، اما استقلال داره، تعارض ندارد اما خود مستقل در این میدانه. اگر هم رجوع نکردیم به آیات یا روایات درباره صفات الهی، ثبوتیه، سلبیه، توحید بحث کردیم، من اینی خلاف شرعی مرتکب نشده ایم، به وظیفه ایمانیمون عمل کرده ایم، خیلی مهم است ها، ملازم فرمایید، اینم یک نظریه است. این شد دو تا. حالا نظریه سوم چی؟ یا فرضیه یا نظریه سوم، همین است که در این جزوات بیان شده، یعنی جناب آیت الله سیدان به عنوان سخنگوی مکتب تفکیک بیان کرده. مکتب تفکیک از اینجا معلوم میشه یعنی چی؟ که هم با ظاهرگرایان اهل الحدیث و اخباری ها راهش جداست و هم با فلاسفه و متکلمان عقلگرای از اسلام، حالا چه شیعه چه غیر شیعه، راهش جداست. میگوید چی؟ میگوید به عقل نیاز داری اما نه مستقل از متون وحیانی، که خودش به صورت مستقل به بحث درباره خداشناسی و صفات خدا و توحید و اینا بپردازه. نه، اینجا عقل باید به کار گرفته شود در متون وحیانی. دیگه از اینجا به بعد حوزه تعقل فقط متون وحیانی، یعنی آیات و رقاب. عقل دیگه باید اینجا فقط کار بکنه. قبل از این که به آیات و روایات رجوع کند مجاز نیست که با یک متد، روش و شیوه عقلی مستقل، ملاحظه می کنید، وارد بحث بشود. اون وقت به هر نتیجه رسید، نتیجه خودش را با ظواهر و با آیات و روایات بسنجه. این درست نیست. اگر این روش را برگزینه و اتخاذ بکنه، این روش معقول حالا یا مشروع و درستی را انتخاب نکرده. این این دیدگاه ملازم فرمایید. حالا عبارت خدمت شریفتون بخوانم ملازم. بله، حالا صبر کنید من بخوانم. بعد بعد اشکالات را نقد، بعد بعد علاقایده باید نقد و بررسی بکنیم دیگه. مهمه بحث روش شناسی از بحث خیلی مهمه مستحضری دیگه. در علم فقه میبینید اولین دعوا دعوای اصولی و چیه؟ احوالی. بعد دعواهای درون خانوادگی شروع میشه، صاحب کفایه با شیخ انصاری، بعد با هم دعوا میکنن. اول دوتاییشون در یک سنگر بیستن و اخباریگری را رد میکنن. روش باید معلوم باشه، روش روش اجتهاده. اینجا هم باید ما روش را واقعا معین کنیم، بسیار اساس و اساسی. ایشون میفرمایند روش این است. حالا بعد از اینکه فرمودن عقل را کنار نمیگذاریم و عقل همچنان نقش ایفا میکنه، روش این است که وقتی سند معتبر و دلالت روشن باشد، سند معتبر، حالا این معتبر اینا دیگه معنا نکردن، اینا بحثایی است که نیاز به بررسی داره. اعتبار سند در اعتقادات چی؟ تواتر یا خبر واحد عدل یا حتی ثقه است، همونطوری که در فروع، یا نه اعتبار اینجا معنای دیگری داره. اینا دیگه باز نکردن، حالا اگر تونستیم بعدا به اینا بپردازیم باید اینا روشن بشه. آیا در اعتقادات خبر واحد حجت یا نه خبر واحد موثق که راویانش عدلند و یا ثقه هستند، آیا این معتبره یا نه اعتبار سند در اینجا معنای دیگری داره، باید یقین آور باشه. مثلا اینا بحث‌های مهمی است. آیا در اعتقادات یقین معتبره؟ یقین یا ظن معتبر است، مطلق ظن یا ظن راجح؟ اینا بحث‌های خیلی مهمی است که اونجور که باید شاید بررسی نشده و نیاز بررسی داره. برای شما سند معتبر، وقتی سند معتبر و دلالت روشن باشد. حالا دلالت روشن باشه یعنی چی؟ آیا مراد از روشن بودن دلالت ظهور است؟ که اون وقت ظهور حجت در اعتقادات، یا صریح؟ اینا نکات مهمه. روشن بودن دلالت به ظهور، یعنی اگر ظهور داشت میشه روشن، یا نباید صریح باشه؟ اینا نکاتی است که نیاز به بررسی کردن. صریح گذاشتم بنده بودم میخواستم این بحث را اینجور اساسی مطرح کنم، چندین جلسه راجع به همین روش بحث کردن. یه نمیدونه مبهم نمانه. به هر حال باید اینا رو بحث کنیم. خب حالا به هر طریق، حالا هر چه باشه این معنا، اگر سند معتبر دلالت روشن شد، دقت کنید، انسان باید آن را بپذیرد ولو عقل به آن راهی نداشته باشد. توصیه هم این است که هر چه بهتر از مبانی وحی استفاده شود و اینطور نباشد که انسان از جای دیگر مطلبی را اخذ کند و نفس او شکل بگیرد، یعنی همین روشی که فلاسفه یا متکلمان عقل‌گرایان داشتن قبل از اینکه بیان سراغ بررسی روایات و آیات، خودشون وارد بحث‌های عقلی شدن که انسان از جای دیگر مطالبی را اخذ کند و نفس او شکل بعد سراغ وحی بیاد. آن وقت اگر وحی با آن که در نفس وی شکل گرفته تناسب نداشته باشد، به توجیه وحی پردازد. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا می‌رسیم به این سوال، به چه دلیل شما می‌فرمایید که نباید اول بحث عقلی مستقل در این مسائل کرد آنگاه به وحی رجوع کرد؟ چرا اینو می‌فرمایید؟ می‌فرمایید اول بیایم سراغ خود بحث‌های روایی، این روش را برگزینیم. چرا؟ اینجا بیان کردن مخصوصا با توجه به این که افکار مختلف در کار است، این دلیلشه. چون متفکرانی که خواستن بحث‌ها را عقلی بررسی بکنند، دیدگاه‌های مختلفی دارند در این مسائل. مسائلی به عنوان عرفان، به عنوان فلسفه، به عنوان حکمت متعالی مطرح، حالا در فلسفه مشا و حکمت متعالی و اینا، و اینها با یکدیگر اختلافات شدیدی دارند. یعنی کسانی که قبل از ورود به وحی آیات و روایات مستقلن خواستن به بحث این مسائل بپردازن، به آراء ناسازگار و مختلفی رسیدن که این امر نشان میدهد ناامنی در کار است. بفرمان که نتیجهش این است که این راه امن نیست. خود عقل به ما میگه آقا از راه ناامن نرو. دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. خود عقل میگه. ما گفتیم عقل حجته دیگه. عقل میگه آقا اگه یک راهی پر مخاطره نرو، بیا سراغ یک راهی که کم مخاطره است یا بدون مخاطره است. این را ایشون اینجا بیان کردن. یک گفتگویی هم نمیدونم دیده اید یا نه، ایشون با آیت الله جوادی آملی دارن که جز رئیس اونم بنده دارن، یک گفتگویی دارن در مشهد مقدس. چندین جلسه هست که بین جناب آیت الله سیدان و حضرت آیت الله جوادی گفتگویی انجام گرفت. تا بحث جا معاد عمدتا، معاد جسمانی و دیدگاه ملا صدرا و اینا، ولی در مقدمات یکی دو جلسه به این مسائلی که الان من اشاره کردم پرداخته شده. اونجا ملاحظه میکنید، اونجا هم ایشان مطلب را به همین سطح بیان کردن که گفتن راه فلاسفه، اونجا حالا بیشتر بحث فلاسفه است ولی ملاکش فرق نمی کنه، متکلمین مثل کلام خواجه هم شامل میشه. گفتن چون میبینیم که فیلسوفان، فلاسفه، فکران مستقل خواستن بحث بکنن، اختلاف نظر دارن در یک مسئله، گاهی عقاید ناسازگار اظهار شده، این حداقلش این است که این راه امنیت و اطمینان را ازش سلب میکنه، امنیت و اطمینان سلب میشه. پس چه بهتر که ما این راه را طی نکنیم و از آغاز برویم سراغ مطالعه آیات و روایات در باب خداشناسی و بحث‌های اعتقادی، هر چی از اونها استفاده کردیم. آیا حالا سوال، اگر ما به این راه روی آوردیم، یعنی روش را برگزیدیم، اختلاف برچیده خواهد شد؟ اگر رفتیم سراغ روایات،
عقل همچنان هست، منتها ابزار و چراغ برای بهرهگیری از آیات و روایات. آیا در استنباط عقاید از آیات و روایات دقت حاصل می شود؟ سوال دیگه. اتفاقا همین مطلب را در اون گفتگو که اشاره کردم استاد آیت الله جوادی اونجا مطرح کردم. خب اگر این اختلاف شما میگویید چون اختلاف هست ناامنه و دیگه ما اعتمادمان ازش سلب میشود، در مباحث فقهی هم به شرح ایزن اونجا هم میبینید فقها وقتی میخوان از یک حدیثی یا یک ظاهری آیه ای روایت استفاده کنن نظرهای آرای مختلفی دارن. یکی میگه نماز جمعه واجبه در عصر غیبت تخییریه، یکی ممکنه بگه عینیه، یکی میگه مستحبه، یکی میگه اصلا حرام. چون ایشان جناب آقای سیدان در جواب در اون گفتگو آیت الله جوادی گفتن که اختلاف فقها در حد ناسازگاری نیست، ادعای درست نیست، گاهی در حد ناسازگاریه. مثل همین مثالی که عرض کردم، این از کجا استفاده کردم؟ از روایات دیگه. این مثالی که عرض کردم مثال فقهی، نماز جمعه، حکم نماز جمعه در عصر غیبت از وجوب تا حرمت، اختلاف دیگه. جناب آیت الله جوادی بحث علم امام را مثال داده اونجایشون در پاسخ جناب آیت سیدان، فرمودن که خب در علم امام، کیفیت علم امام مستندی هم جز روایات نداره. یا اونجا که نیومدن بحث عقلی بکنن، که اصلا سراغ روایات، خود روایات باعث شده است که اختلاف به وجود بیاد در کم و کیف و محدودی علم امام. بنابراین آیا با این روشی که شما پیشنهاد میدهید اون نقیصه یعنی اختلاف، تعارض، ناسازگاری دیگه نیست؟ این واقعا اینجا میمانن، ناسازگاری همچنان وجود داره. خود ایشان به صورت خفیف البته سعی کردن اینا رقیق بکنن، فرمودن که ما نمیگیم که بله بکنم عبارت اینا را تعبیر گفتار دیگه میفهمن، اگر با رعایت ضوابط برداشت ها مختلف باشد بله اشکال ندارد و ما ادعا نمی کنیم. خب حالا نگاه کنیم، اگر با رعایت ضوابط برداشت ها که باشه مختلف باشه اشکال ندارد، ما هم اونجا هم میگن دیگه، چه فهمونه الکلام الکلام، اونجا هم میگن اگر با رعایت ضوابط، ضوابط منطقی، ضوابط منطقی در منطق بیان شده برای تفکر، اگر رعایت کردن حالا بعد از اشتباه شد چطور میگید در فهم روایت اگر ضوابط را رعایت کردن ولو اختلاف شد؟ لا بحثه اونجا میگن لا بحثه، اگر ضوابط هست اونجا هم ضوابط هست. بعد مثلا ما ادعا نمی کنیم که حتما همه یه برداشت ها یکی میشه، لیکن معتقدیم اگر بر این اساس کار شود برداشت ها خیلی به هم نزدیک می شود. این هم که نمونه های عرض کردم که اینجور نیست، نمونه های فراوانی هست که اینا به هم دیگه نزدیک هم نمی شود و در بسیاری از مسائل مهم هم اتفاق حاصل می شود. یه ادعا، این صرفا یک ادعا و خلاف هم داره. این روایات دیگه بله، یعنی مثلا اگر ما برویم سراغ آیات و روایات در بحث های اعتقادی و اون روش فلاسفه یا متکلمین عقلا نرویم، این ما از اختلافات مسئول میمانیم یا کمتر میشیم. این شواهد عینی خلاف این را اثبات میکنه. اینجور نیستش که در با رجوع به روایات همه به یک استفاده و نتیجه و برداشت برسن، خب استنباط ها مختلف میشه. میگه من اگر ضوابط رعایت بشه عیب نداره، این در بحث عقلی هم هست. خب این تا اینجا من نقل کردم فرمایشات ایشان را تا این قسمت، ولی واقعا میخوایم بپردازیم به این مسئله ولو در یک جلسه انشاءالله لازم روز وقت گذشت که ببینیم آیا واقعا اینجوره که ما وقتی که دیگه به خوب دقت کنید رو فکر بفرمایید، مقتضای خود قرآن چیست؟ مقتضای خود روایات چیست؟ آیا مقتضای آیات و روایات این است که ما عقل را به کار بگیریم؟ حجت رو تا کجا؟ تا وقتی که به وحی رسیدیم. از این پس مستقلا نباید در موضوعات که وحی نظر دارد تعقل کنیم. آیا اینه؟ مفاد این دیدگاه اینه دیگه. اگر یک جاهایی را عقل نمی رسد، مثل جزئیات و بحثای معاد، عقل میگه من اصلا نمی فهمم، ادعایی نداره، اون بحث ما نداره. اما در باب توحید، در باب توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، عقل میگه من میفهمم، میفهمم. شما میفرمایید چون که این مسئله در روایات و آیات آمده فرق نداری مستقلا وارد شدی، ولی اون میفهمی ها. بله؟ آیا اینه؟ یعنی از خود آیات و روایات در میاد استفاده میشه ها، مجاز نیستی؟ در موضوعاتی که وحی نظر داره عقل هم میفهمه، یعنی اهل فهم، اهل درک، لا ادری نیست، مثل بحثای معاد، معاد نیست، صراط چیه، میزان چیه، اصلا اعرابی هست نیست، عقل نمیفهمه اینا چیه داستان. نه اینجا میگه من بله ذاتی هست، واجب الوجود، توحید ذاتی، توحید صفاتی، عقل میگه خودم میفهمه اینا. این آیان میگوین نه حق نداریم ما دیگه وارد این عصر بشویم مستقلا. روش چیست؟ روش مجاز باید بیاین بر اساس مطالعه ظواهر آیات و روایات نصوص خلاصه کار بکنیم. اینو ما باید بررسی بکنیم ببینیم دلیلی عقلا، نقلا، کتابا، سنتا بر این مطلب داریم. اگر باشه مکتب تفکیک درست بشه، چون اصلا شالودی مکتب تفکیک اینجا، چون این عقل را رد نمی کنن، خیلی هم تأکید می کنن که ما عقل گرا هستیم. مثلا میگن عقلی که مستقل بخواد بره کار کنه در موضوعاتی، آنگاه بیاد یک نگاهی هم به آیات روایات بکنه، ما این عقل را بگن قبول نداریم. یعنی این روشی که فلاسفه یا متکلمین عقل گرا عدلیه امامیه بکار بردن، آقایون میگه ما این قبول نداریم. عقل تا وحی بیاید از وحی به بعد در خود وحی فقط تعقل بکنه. ملاحظه میفرمایید این میشه بنیاد این مکتب تفکیک برای اون تقریری که جناب آیت الله سیدان و دیگران از این دارن. حالا ان شاء الله میفرمایید حالا هر دو جو باید بحث کنیم. حقیقتا عقل به ما میگه نروی چون ناامنه، خیلی روشن نکردم دیگه، اینجور مطلب رو عقلی بود، ناامن شدن. ما الان ان شاء الله تعالی بررسی می‌کنیم به امید خدا و سلام.